برداری و غیره و درمانی از جمله خدمات سرپایی و بستری می باشند. بسیاری از بیماران سایر کشورها به ویژه کشورهای همسایه سالانه به ایران سفر می کنند تا از خدمات متنوع و مدرن پزشکی بهره‌مند شوند. مدرن‌ترین تجهیزات بیمارستانی و بروز بودن دانش پزشکان ایرانی هر جراحی و فرایندی را برای بیمار امکان پذیر کرده است. صنعت گردشگری سلامت ایران خدمات پزشکی در حوزه‌های زیبایی و درمانی را به طور کامل پوشش می‌دهد. زیبایی صورت و اندام، دندان پزشکی زیبایی و درمانی، نازایی، جراحی‌های لاغری، ارتوپدی، قلب، چشم پزشکی، تشخیص و درمان انواع سرطان، پیوند بافت و اعضا، جراحی‌های مغز و اعصاب و بسیاری از خدمات دیگر پزشکی در ایران ارائه می‌شود. بیماران می توانند از سراسر جهان درباره مراحل و چگونگی درمان خود با پزشکان ایرانی مشورت کنند. مراکز گردشگری سلامت از بدو ورود بیمار به ایران تا بهبود قطعی حتی پس از بازگشت به محل زندگی در کنار او خواهند بود. شاید مهمترین مزیت ایران در گردشگری پزشکی ارزان بودن خدمات به نسبت دیگر کشورها خصوصا کشورهای اروپایی و آمریکا است. در حال حاضر هند پیشرو در ارائه ارزان‌ترین خدمات است که با ورود ایران به توریسم پزشکی و با توجه به امکانات و فرهنگ بهتر ایرانی‌ها و البته جاذبه‌های توریستی بسیار بیشتر توانایی جذب توریست‌های بیشتری نسبت به هند وجود دارد. قیمت بسیار بالای خدمات پزشکی و صف‌های طولانی انتظار بیماران برای دریافت آنها در کشورهای دیگر در کنار تسهیل مسافرت‌های هوایی صنعت گردشگری سلامت را در ایران رونق بخشیده است. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 شماره های پیامک برنامه آینده روشن است. و parstoday.com/dari هم آدرس سایت رادیو دری است. سپاس که شنونده برنامه این هفته بودید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
از مشهد مقدس و با نشرات رادیو دری در خدمت شما همراهان ارجمند هستیم. اگر علاقمند به برنامه‌های تحلیلی هستین، دعوت می‌کنیم با برنامه انعکاس همراه شوین.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. در خدمتتان هستیم با افتخار تمام از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم، به این امید که شما فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و شما دوستان میتونین سوالایتان، پیشنهاداتان و همینطور انتقادای سازندهتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. واکنش طالبان به نشست تاجیکستان، آمادگی وزارت معارف طالبان برای استخدام 4000 معلم در ننگرهار. دوشنبه پایتخت تاجیکستان روز گذشته میزبان فرجامین روز نشست امنیتی درباره افغانستان و منطقه بود. ایجاد یک حکومت همشمول و فراگیر در افغانستان پیکار با هراس افغانی و رساندن کمک‌های بشری به افغانستان از مسائلی است که در این نشست امنیتی دو روزه مورد بحث و گفتگو قرار گرفت. دبیر شورای امنیت ملی ایران میگه که مسائل امنیتی در افغانستان و پیکار با هراس افغانی از موضوعاتی بود که در این نشست درباره آنها گفتگو شد. در این نشست مشاوران امنیت ملی 8 کشور به شمول چین، ایران و روسیه شرکت کرده بودند. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران گفت مسائل مهم امنیت در افغانستان، مقابله با تروریسم، اوضاع داخلی افغانستان و مهاجرین افغانستانی و دخالت‌های کشورهای فرامنطقه در اوضاع افغانستان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. در همین حال در بخش دوم این نشست امنیتی که درباره امنیت کشورهای منطقه بود و رسانه‌ها اجازه پوشش دادن نشد و گفتگوهای شرکت کنندگان پشت درهای بسته انجام شد. از سوی هم کابل برگزاری چنین نشست‌هایی را با محوریت افغانستان می‌ستاید. سهیل شاهین نماینده منتخب طالبان برای سازمان ملل متحد روز گذشته درباره برگزاری نشست امنیتی کشورهای منطقه درباره افغانستان با میزبانی تاجیکستان تاکید کرد که دولت موقت طالبان اجازه نمی‌دهد تا از خاک افغانستان علیه دیگر کشورها استفاده شود. وی با تاکید بر تعامل مستقیم کشورهای منطقه با طالبان گفت ما آماده ایم که از طریق راه‌های صلح‌آمیز مشکلات خود با کشورهای مختلف حل و فصل کنیم. نماینده منتخب طالبان برای سازمان ملل متحد ادامه داد ما در صدد تقویت روابط و همکاری با کشورها هستیم و دوست داریم افغانستان به یک مرکز تجارتی تبدیل شود. شاهین همچنین با بیهوده خواندن اعمال فشار بر دولت طالبان تصریح کرد که تکنیک‌های فشار به هیچ وجه در افغانستان کارساز نبوده و جهان باید با افغانستان تعامل کند. از طرف دیگر هم انعام‌الله سمنگانی معاون سخنگوی طالبان درباره این نشست گفت که طالبان از هر نشستی درباره افغانستان حمایت می‌کند. سمنگانی گفت ما از هر نشستی که در کشورهای همسایه و منطقه در مورد افغانستان برگزار شود قدردانی می‌کنیم. کشورهای منطقه نیز اهمیت امنیت در افغانستان را درک می‌کنند و برای تقویت امنیت با افغانستان همکار هستند. گفتگوی داشتم با دکتر سید قاسم مظفری آگاه مسائل سیاسی و در ابتدا ارزیابیشان از برگزاری این نشست پرسیدم.
در رابطه با نشست تاجیکستان اونطوری که رسانه ها باستاب دادن چندین موضوع را اونا تذکر دادن، اما مسئول امنیتی تاجیکستان به اصطلاح گفتن که همین کشورهای اشتراک کننده نگران امنیت مردهای خودشان است. در رابطه با این که یک مقدار نیروهای در افغانستان دیده میشه، روس ها هم اظهار نگرانی کردن، هندی ها هم اظهار نگرانی کردن که گروه های تروریستی در حالت آرامش و آسایش در افغانستان به سر میبرند. تاجیکستانی ها هم همه ی کشورها در واقع از حضور نیروهای تروریستی در موجودیتشان و فعالیتشان در افغانستان اظهار نگرانی کردند. و بر علاوه این موضوع همه اینها گفتند که حکومتی همشمول و فراگیر در افغانستان باید به وجود بیاید و دولت امارت اسلامی به خواسته های جامعه جهانی به حقوق زن و آزادی های رسانه‌ای و مطبوعاتی و آزادی های مدنی اینا تحکیم بکنه و توافقات که با دنیا و جامعه جهانی صورت گرفته و قول قرارهایی که وعده هایی که دادن را میدن با اینا باید با وعده های خودشون وفا بکنه. همین خواسته ها را بازتاب دادن و من فکر میکنم در واقع تاجیکستان تلاش داره تا از ناحیه افغانستان که خواست اساسی و مهمش من فکر میکنم تشکیل یک حکومت فراگیر و همشمول است تا این حکومت همشمول بتانه به اصلاح دیدگاه های یک دست و افراطی یک گروه را تأثیر تأثیر قرار بده و نتونن با حضور نیروهای تروریستی در افغانستان و یا با تقویت گروه های تندرو در افغانستان و جا دادن اونا خطر را به خود افغانستان و یا به کشور هم دوار همسایه و دنیا متوجه بوده. تاجیکستان خواستشان دقیق همی است یک حکومت فراگیری که مخصوصا در روی اقلیت های قومی و تاجیک تبارها باید نقش و حضور خود کمایی که در گذشته داشتند در این نظام هم داشته باشه و همه اقوام خود در این آینه نظام اماراتی به اصطلاح حکومت دائم داد ببینند. بیشترین خواسته ها و تاکیدات همه کشورها مخصوصا تاجیکستانی ها همین موضوعات به نظر ما بود و این بیانگری است که اونا همه کشورها در حالت اضطراب به سر میبره و به عملکردها و قول و گفتار امارت اسلامی با دید مطمئن نمیبینند و از این ناحیه نگرانی و ترس راست خودشان دارند.
دکتر صاحب، واکنش طالبان نسبت به این نشست خب این بود که ضمن این که به صورت کلی این مسئله رو بیان کردن که از چنین نشست هایی که باعث شود امنیت در افغانستان پایدارتر شود استقبال میکنن، ولی عملا خواستاری مسئله شدن که کشورهای منطقه به جای این که چنین نشست هایی رو برگزار بکنن خب به صورت مستقیم بیان با حکومت طالبان در داخل افغانستان وارد تعامل شون. ارزیابی شما در ارتباط با این واکنش طالبان چی است؟
ببینید، خب ما عرض کردم اشاره داشتیم که جنبه حکومت مخصوصا کشورهای همسایه از حکومت یک دست یک گروه افراطی و تندروی که بکگراندشان به اصطلاح بکگراند نامطلوب بوده و همه اینها در یک دور 6 سال در افغانستان حکومت کردند و یک دوران تاریک و سیاه خودشه بر جهانیان به اصطلاح بر خاطرهای جهانیان حک شد و مانده و حالا هم در پی نوم دنیا و جامعه جهانی مشاهده کردند که نه آیا تغییر در افکار اندیشه هایشان آمده یا نه، ولی برعکس دیدن که نه تغییرات چندان در افکار و اندیشه ها و همون فکر و ذکر بنیادی اینا ایجاد نشده. در اون زمان هم ضد آزادی زن و تعلیم و تربیت و آموزش بود، در این زمان هم ضد آموزش و تعلیم و تربیت تعلیمات بند ساخته، در اون زمان هم اقلیت های قومی و مذهبی را قبول نداشتند، در این زمان هم قبول ندارند، در اون زمان هم حکومت تک قومی را خواستشان بود، در این زمان هم یک حکومت تک حزبی تک قومی که نه یعنی حتی تک حزبی را به اصطلاح در افغانستان تحمیل کردند. بنابراین جامعه جهانی نسبت به امارت اسلامی و عملکردش اصلا مطمئن نیست، به گپ و گفتار اینا باور ندارد و ایده‌ها و اینا به این باور هستند که اینا تغییر ناپذیر هستند. بنابراین اینا نمیخواهند که این اظهارات طالبان به جامعه عمل بکشانه که بیاین اینا مستقیم وارد گفتگو شاه، یعنی به این معنا که اینا رو به رسمیت بشناسند، حالا که جامعه جهانی و کشورهای همسایه نمیخواهد با این وضعیت اینا رو به رسمیت بشناسه. یکی از اهرم های فشار همیست که اینا خودشان اسلام بدن به آزادی های مدنی و آزادی های انسانی و بشری و اسلامی پابند باشن و در کنارش حکومت همشمول را تشکیل بدن که در پی نه اینا نن گوش ندادن به خواسته های کشورهای همسایه و همدوار و جامعه جهانی. بنابراین اونا چگونه به این خواست طالبا و این دیدگاه اینا باورمند شدن بیاین با اینا وارد تعامل و گفتگو شدن، در واقع اینا را به رسمیت بشناسن و مهر تایید بر اعمال و رفتار و کردار اینا بگذارن که امکان نداره. من فکر میکنم
تحلیلی بود از دکتر سید قاسم مظفری، آگاه مسائل سیاسی در ارتباط با نشست امنیتی تاجیکستان و واکنش طالبان نسبت به این نشست. عزیز احمد ریان، سخنگوی وزارت معارف حکومت طالبان، میگه که در حال حاضر 10 میلیون دانش آموز در افغانستان مشغول تحصیل بوده و طالبان تلاش داره با گسترش مراکز سواد آموزی، مدارس دینی، کلاس‌های محلی هیچ کودکی از تعلیم و تربیت محروم نمانه. رایان افزوده که ما در حال تلاش هستیم تا در ولسوالی‌های مختلف و مناطق دور افتاده هم مکاتب ابتدایی تشکیل شود تا هیچ کودک از تحصیل محروم نشود. و افزود بر اساس آمارهای وزارت آموزش 10 میلیون نفر در سراسر افغانستان در حال فراگیری علم هستند و طالبان تلاش دارد تا با تدوین برنامه‌های منسجم تمام کودکان از تحصیل بهره بگیرند. سخنگوی وزارت آموزش طالبان درباره پرداخت حقوق معلمان هم گفت حقوق 7 ماه معلمان از سوی طالبان پرداخت شده و قرار است 2 ماه آینده هم این حقوق با همکاری یونیسف پرداخت شود. رایان در مورد بازگشایی مکاتب دختران هم گفت جلسات فشرده در این حوزه جریان داشته و ما امیدواریم که هرچه زودتر این مشکل رفع شود. این اظهارات در شرایطی است که پیش از این اعلام شده بود که بیش از 3.5 میلیون کودک در افغانستان از تحصیل محروم هستند و هنوز آمار رسمی بعد از تحولات اخیر در افغانستان از میزان کودکان محروم از تحصیل منتشر نشده. در همین حال وزارت معارف اعلام کرده که 4000 معلم در ولایت ننگرهار به زودی استخدام خواهند شد تا مشکلات کمبود معلم در این ولایت برطرف شود. ارتباط ما برقرار هست با همکار ما محمد آصف شینواری. آی شینواری درود بر شما و وقت شما بخیر باشه. ما در خدمت شما هستیم آی شینواری. گزارش شما رو میشنویم.
شنوندگان محترم برنامه نکاس سلام و عرض ادب خدمت همه شما. چندی قبل وزارت معارف افغانستان اعلام کرد که 4000 بست آموزگار را با اداره معارف ولایت ننگرهار برای رفع مشکلات کمبود آموزگاران داده است و اداره معارف ولایت ننگرهار برای به دست آوردن وظیفه آموزگاری این بست ها را با رقابت آزاد گذاشتن و ثبت نام در همه ولایت به این بست ها آغاز شد. به اساس تازه ترین ارقامی که اداره معارف ننگرهار منتشر کرده و به تاریخ 8 جوزا روز پایانی ثبت نام برای به دست آوردن وظیفه و اشتراک در آزمون به پایان میرسه و این روز اخیرین روز ثبت نام اعلام شده. به اساس ارقامی که از طرف اداره معارف ننگرهار منتشر شده تا اکنون بیشتر از 20000 تن فارغان دانشگاه ها و فارغان مؤسسات تربیه معلم در ولایت ننگرهار به این بست ها ثبت نام کردند. در معلومات اداره معارف ننگرهار گفته شده که از جمله بالاتر از 4000 بست آموزگار 2200 چند بست آن به خانم ها اختصاص داده شده و در این بیش از 20000 تنی که ثبت نام کردند 1/3 حصه آنها را خانم ها تشکیل می دهد. البته در بیشتر ولسوالی ها نیز خانم ها برای کسب وظیفه معلمی یا آموزگاری ثبت نام کردند. مسئولان اداره معارف ننگرهار میگوید که تا 1 روز دیگه که برای پایان ثبت نام باقی مانده شاید تعداد اشتراک کنندگان در آزمون نزدیک به 25000 تن شود. با توجه به این ثبت نامی که برای کسب وظیفه آموزگاری صورت گرفته میزان بیکاری بالا را در قشر باسواد این ولایت نشان میدهد، چون همه ثبت نام کنندگان فارغان پوهنتون ها و فارغان صنف 14 در رشته های مختلف هستند که در بیکاری به سر میبرند و در تلاش به دست آوردن وظیفه هستند. این که از بین بیش از 20000 تن در نتیجه یک رقابت آزاد تنها 4000 آنها به حیث آموزگار استخدام می شود که از جمله بیش از 2000 تن الان خانم ها خواهد بود و این 20000 یا 16000 نفری که باقی میمانند اینها بار دیگر بیکار میمانند و شاید هم در تپ و تلاش به دست آوردن وظیفه باشند. و این اولین بار است که وزارت معارف افغانستان هم در جمهوریت و هم در امارت به این تعداد بستهای خالی آموزگاران را به اداره معارف ننگرهار میدهد. قرار است بعد از تاریخ 8 جوزا که وقت ثبت نام به پایان میرسه پروسه ارزیابی اسناد ثبت نام کنندگان آغاز شود و بعد از مدت 1 هفته آزمون سراسری برای این ثبت نام کنندگان اعلام شود و بعد از آزمون نتایج کسایی که راه یافتن برای به دست آوردن وظیفه معلمی اونا اعلام شوند و آغاز به کار بکنند. این در حالی است که در ننگرهار بیشتر از 900 با مکاتب و مدارس دینی وجود دارد که بیشتر از 850000 تن دانش آموز در آن مصروف درس هستند و تنها 15000 آموزگار که 1500 تن آنان خانم ها هستند و پروسه تدریس آنها را به پیش میبرند که برای هر 80 یا 70 تن دانش آموز 1 معلم استخدام شده که با استخدام این 4000 نفر ممکن است اندکی از مشکلات کمبود معلمین در ولایت ننگرهار که بعد از کابل و هرات از لحاظ جمعیت و از لحاظ تعداد مکاتب و شاگردان در رده سوم قرار دارد حل و فصل شود.
بله، بسیار سپاسگزاریم آقای شینواری از شما و شما خداحافظی میکنیم.
خداوند یار و مددگار شما.
خدا نگهدار شما.
خب این گفتگوی بود با همکار ما محمد آصف شینواری در ارتباط با بحث استخدام 4000 معلم در ولایت ننگرهار. اما در روزهای گذشته در ارتباط با بیماری کلرا یا وبا با شما عزیزان شنونده صحبت کردیم که هر سال در داخل افغانستان در فصل گرم سال متاسفانه شیوع پیدا میکنه و خب با مسئولین وزارت صحت عامه، با سخنگوی وزارت صحت عامه در داخل افغانستان هم در این زمینه صحبت شد و بقیه اطلاعاتی که در اختیار شما قرار گرفت. از جمله صحبت های جناب دکتر محمد نبی احمدی متخصص بیماری های عفونی را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم در ارتباط با بیماری و با بخش اولش را، و قول دادیم که امروز در خدمت شما باشیم بخش دوم صحبت های آقای دکتر احمدی را تقدیمتان بکنیم. این بخش اختصاص داره و بحث وقایه یا پیشگیری از وبا و همینطور مسئولیت وزارت صحت عامه در این زمینه. با ما همراه باشید.
بیماری وبا یا کولرا توسط یک باکتری ویبریو کولرا با وجود میاد، یک عفونت روده باریک است. منبع اصلی وی باکتری خود انسان شناخته میشه، اما باکتری در آبهای مختلف، هم آبهای راکد، هم در نهرها و هم در چشمه ها یا حتی آب چاهایی که آلوده شده باشه و آلودگی به او سرایت کرده باشه، میتونه این میکروب مدت های طولانی زنده باشه و حیات داشته باشه و هر وقتی که از این آب استفاده شده و از این آب آلوده باعث آلودگی میشه. راه انتقالش، راه انتقال مدفوعی دهانی است، یعنی از یک فرد آلوده از طریق مدفوع و مواد غایطه از طریق روده میکروب دفع میشه و این میکروب میتونه توسط دست آلوده، توسط هر چیزی که با مواد مدفوعی انسانی که آلوده است و میکروب و بیماری را در بدن خود داره، میتونه که چیزهای مختلف محیط آلوده بسازه، از جمله آب در محیط هست و مواد غذایی.
خب بخشای از صحبت‌های جناب دکتر محمد نبی احمدی متخصص بیماری‌های عفونی رو شنیدید در ارتباط با عاملی که باعث ایجاد بیماری وبا میشه و راه انتقال این بیماری، که خب مفصلا در این ارتباط های دکتر احمدی روز پنجشنبه صحبت کردن. بخش دوم صحبت های دکتر احمدی در حال حاضر آماده است که تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم در ارتباط با وقایه و همینطور وظایفی که وزارت صحت عامه در این زمینه داره.
در زمینه وقایه اصلش اینه آموزش و آگاهی دادن به مردم است. آگاهی دادن به اینکه مردم باید از آبهای سالم استفاده بکنند. اگر آب نلکشی در فلان منطقه افغانستان نیست، از چاهای عمیقی که اونجا حفاظت شده هستند با دستهای تمیز از او آب استفاده بکنند. آب را که از چاه میکشند از یک چشمه پاک و پاکیزه و به دور از این آلودگی ها اگر میارن، باز باید کوشش کنن، سعی کنن که ایره با دست‌های آلوده، با وسایل آلوده آلوده نسازن. میفهمیم که ما از چی آب آلوده باشه، ما ظرف و ظروف خود، همین کاسه و دیگ و وسایل خود اگر با آب آلوده بشوریم و داخل او ظرف باز ما غذا بخوریم، این کاسه و ظرف خود و بشقاب خود ما با آب آلوده آلوده ساختیم، از همین طریق منتقل میشه. برعکسش هم هست، اگر ما وسایل آلودی خود را ببریم در یک چشمه آبی که در یک نهر و جوی آبی که در یک چای آبی که اونجا اگر حفاظت نشه و اونا را اونجا بشوریم یا امی آلودگی ها را توسط وسایل مختلف به اون آب منتقل بکنیم، هم خود ما هم افراد دیگه را میتونه باعث مشکلات و آلودگی شان شود. برای وقایه همونطور که اشاره شد، آب سالم باید باشه. در صورتی که نباشه، بهترین کار ایست که برای مردم اگر مقدور باشه، اگر آب آشامیدنی سالم ندارن، در شرایط مخصوصا که در یک منطقه مواردی از مصاب شدن و مبتلا شدن افراد با وبا اونجا گزارش میشه، دیده میشه، اینجا باید مردم بسیار حساس باشن. آب نلکشی و لوله‌کشی اگر نداشتن، حتما آب جوشیده باید مصرف کنن. آب باید به اندازه یک چند دقیقه بجوشانن، باید در یک ظرفهای سالم و سرپوشیده نگه دارن و استفاده بکنن. و باز ما اینمی تاکید میکنم که علاوه بر او شستن دست ها بسیار بسیار مهم است. نقطه‌ای که شما راجع به وزارت بهداشت و وزارت صحت عامه اشاره کردید، واقعا یکی همی آموزش دادن و آگاهی دادن است. ثانیاً فراهم کردن امکانات بی‌عفونی کردن آب در اون مناطق آلوده، که به هر حال اگر بتونن امو تابلت ها و پودرهای پرکلورین را در اختیار مردم قرار بدن که مردم از این محلول، از این پودر، از این قرص یا تابلت های پرکلورین برای ضد عفونی کردن آب آشامیدنی خود استفاده بکنن و توصیه بکنن که سبزی هایی که آلوده، سبزی هایی که مشکوک هستن، سبزیجات، سیفیجاتی که خوب شسته نشده، سیفیجاتی که اونجا از کود حیوانی در اکثر نقاط افغانستان متاسفانه استفاده میشه استفاده میکنن، در همین شرایط همگیری و اپیدمی مریضی وقتی که این مریضی شیوع پیدا میکنه برای مردم توصیه کنن که استفاده نشوه، یعنی سیفیجات و سبزیجات خام استفاده نکنن، چون میفهمیم که وقتی پخته شوه دیگه بازی میکروب باقی نمیمانه. ما سبزیجات و سیفیجات پخته را میتونیم مصرف کنیم، میوه ها را باید حتما با مثلا آب تمیز، آبی که مثلا خوب شسته شوه، تمیز شوه استفاده کنن. اینی آموزش ها را باید برای مردم بتن. مسئله شستن دست ها را که ما بیشتر اشاره کردم بسیار بسیار مهم است، باید برای خرد و کوچک و بزرگ و کلانسال و خردسال باید ما توصیه بکنیم، بر اونا یاد بکنیم امکان مثلا داشتن یک صابون در یک خانه را برای مردم فراهم بسازیم که مردم دست خود با آب و صابون بعد از تشناب رفتن و قبل از غذا خوردن بشورن و تمیز بکنن. یکی هم خوب در مناطقی که بیماری به وجود میاد، وظیفه دیگه که برای سطح عامه و مسئولین سطح عامه و مسئولین صحه و بهداشتی وجود داره ایست که باید به زودی و به موقع بیماران مشکوک باید شناسایی بکنن و در زمینه کنترل بیماریشان، در زمینه درمان و معالجهشان و مراقبت هایشان ای که باعث آلودگی دیگران نشوند، تمام این کارها را باید انجام بدن که انشاءالله این اپیدمی و این شیوع بیماری جلوگیری شود.
اذان مغرب به افق کابل.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، اشهد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على اکبر الله اکبر لا
روزی قبولی طاعت و عبادات شما عزیزان شنونده را داریم و در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه تحلیلی انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. وزارت آب و انرژی طالبان از آغاز کار ساخت دیوار استنادی جوی انجیل هرات خبر داده و گزارش آژانس باختر در خبرنامه‌ای که این وزارت امروز نشر کرده آمده که با اشتراک مولوی سردار ولی مزمل رئیس حوزه دریایی هریرود پایینی هرات کار ساخت دیوار استنادی جوی انجیل آن ولایت آغاز شد. هدف از تطبیق این پروژه جلوگیری از سیلاب‌های موسمی و ایجاد فضای سبز گفته شده. بر اساس معلومات وزارت آب و انرژی کار پروژه یاد شده به ارزش بیش از 125 هزار دلار آمریکایی با حمایت مالی دفتر UNDP یا برنامه انکشافی ملل متحد تحت نظارت حوزه فرعی دریایی هریرود پایینی هرات با پیش برده میشه. گفتنی است که کانال متذکره 1 کیلومتر طول و 3 متر عرض داره. ارتباط ما برقرار هست با همکار ما فیض احمد محمدی و میخوایم که جزئیات بیشتری را از زبان آقای محمدی بشنویم. آقای محمدی درود بر شما، وقت شما بخیر باشه، در خدمت شما هستیم.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما، وقت شما هم بخیر و سایر شنونده های خوب و ارجمند برنامه انعکاس. از عمده مسائلی که همواره در سالیان گذشته شهروندان غرب افغانستان و به ویژه ولایت هرات نسبت به آن اعتراض و انتقاد داشتند، همین بی‌تفاوتی هایی بوده که از سوی اداره شهرداری یا اداره فواید عامه ولایت هرات متاسفانه که وجود داشته و خیلی از پروژه های مختلفی که قرار بوده که طی سالهای گذشته احداث بشه به بهره برداری برسه، متاسفانه که کار او هرگز پیش نرفته و مردم شاهد بهره برداری از آن نبودند. اما در این اواخر تلاش هایی که اداره شهرداری هرات داره انجام میده، خیلی از شهروندان امیدوار به این ساخته که طی 1-2 سال آینده اگر به همین منوال ادامه پیدا بکنه و کارمندان اداره شهرداری ولایت هرات دستشان بازتر گذاشته بشه، به دلیل اینکه حالا تلاش بکنن تا اینکه پروژه های عامل منفعه، پلها، پلچک ها، خیابان ها و همچنین اماکنی که مربوط به خود شهرداری هست، اینها از بودجه شهرداری دوباره ساخته بشه و به زیبایی های شهر هرات هم افزوده بشه. به همین سلسله همونطور که شما هم اشاره کردید، شهردار هرات اعلام کرد که پروژه به طول 1 کیلومتر در ناحیه ششم شهر هرات به ارزش 125 هزار دلار کارش تمام شده و به بهره برداری رسیده. حیات الله مهاجر شهردار هرات گفت که پروژه ساخت دیوار جوی آب به کمک مالی دفتر UNDP به فاصله 1 کیلومتر و عرض 3 متر ساخته خواهد شد و به زودی به بهره برداری خواهد رسید. او همچنان گفت که این اداره 52 پروژه انکشافی دیگر هم به ارزش 700 میلیون افغانی در سال جاری روی دست داره که قرار است طی ماه‌های آینده کارهای عملی آن در نقاط مختلف ولایت هرات هم انجام بشه. او همچنان گفت که کار 3 پروژه بزرگ دیگر هم در آینده نزدیک آغاز خواهد شد که با آغاز این پروژه‌ها ده‌ها تن از شهروندان ولایت هرات به کار گماشته خواهند شد و اینگونه از مشکلات اقتصادی آنان کاسته خواهد شد. شهردار هرات در ادامه از مردم خواست که برای سرعت بخشیدن کار این پروژه‌ها همکار شهرداری هرات باشند. در همین حال سید عبدالله شیرزادی رئیس شورای شهرک عرفان که در ناحیه ششم شهر هرات واقع است میگوید با تکمیل شدن کار این پروژه مشکلات شهروندان این محل در فصل زمستان حل خواهد شد. بنا به گفته وی باشندگان این محل از چندین سال به این طرف منتظر کار ساخت این پروژه بودند. این در حالی است که با اتمام ساخت این پروژه مشکلات مردم در ناحیه ششم حل خواهد شد و از خطرات سیل محفوظ خواهند بود. آنگونه که مردم این محل میگویند در سالهای گذشته و پس از اینکه بارانهای شدید در این منطقه میبارید، سیل جاری میشد و به دلیل اینکه این دیوار استنادی وجود نداشته، سیل وارد خانه های مردم میشده و خسارات زیادی را برای شهروندان به وجود می آورده. اما حالا حالا گفته میشه که از این احتمالات جلوگیری شده و شهروندان هم تاکید میکنند که اداره شهرداری باید با همین جدیت کار خودش ادامه بده و به این مسائل و به خصوص در بحث دیوارهای استنادی و جلوگیری از سرازیر شدن سیلاب‌ها به مناطق مسکونی جلوگیری صورت بگیره.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای محمدی و خدا نگهدار.
من هم از شما سپاسگزار هستم و خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار شما.
هر روز رادیو داری 30 دقیقه با
انعکاس.
گزارش گفتگو درباره مهمترین مسائل روز.
خب این هم گفتگوی بود با فیض احمد محمدی در هرات. از فرصت باقی مانده استفاده بکنیم و یک خبر بخونم خدمت شما عزیزان شنونده. معاون سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل و سرپرست وزارت صحت عامه دولت اسلامی طالبان روز گذشته از شفاخانه 120 بستر در حال ساخت امام خمینی رحمت الله علیه در ولایت بامیان بازدید کردند. طی این بازدید طرفین بر رفع هر چه سریعتر موانع موجود بر سر راه ساخت این شفاخانه تاکید کردند. سید حسن مرتضوی معاون سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل که در این سفر قلندر عباد سرپرست وزارت صحت عامه دولت اسلامی طالبان همراهی میکرد، در رابطه با ساخت این شفاخانه از سوی جمهوری اسلامی ایران برای مردم محروم ولایت بامیان اظهار داشت. ساخت این پروژه مربوط به سالها قبل است و با هدف دسترسی مردم این ولایت به خدمات صحی تخصصی در دستور ساخت قرار گرفت که تاکنون به دلایلی تکمیل و بهره برداری از آن به تعویق افتاده و اظهار داشت منابع مالی برای تکمیل این پروژه عام المنفعه و بشر دوستانه آماده بود، اما محل این منابع مالی توسط دولت اشرف غنی و با بهانه تحریم های آمریکا مسدود گردید که اکنون در حال رایزنی برای رفع این مشکل هستیم. مرتضوی همچنین با اشاره به حضور کارمندان ایرانی این پروژه گفت متاسفانه در گذشته برای بحث صدور روادید و تردد این عزیزان هم مشکلاتی با وجود آورده بودند که انشاءالله پس از بازدید امروز و امکان سنجی حضور این همکاران در صدد رفع این مانع نیز هستیم. معاون سفارت ایران در کابل همچنین ابراز امیدواری کرد که با تکمیل روند ترخیص تجهیزات صحی در گمرک افغانستان به زودی شاهد بهره برداری از این پروژه خواهیم بود. قلندر عباد سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان هم در این دیدار با اشاره به کمک‌های جمهوری اسلامی ایران و مردم افغانستان اظهار داشت احداث این شفاخانه در بامیان و برای مردم محروم این ساحه اقدامی شایسته و نیک از سوی جمهوری اسلامی ایران برای تامین نیازهای صحی و درمانی مردم است. خب عزیزان شنونده، به این ترتیب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
ساعت 7:30 اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم حضور یک شما همراهان گرامی. بنده حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو داریم. رئیس دفتر سیاسی حکومت طالبان در قطر با استقبال از نشست‌های برگزار شده با موضوع افغانستان گفت سیاست فشار علیه این کشور به هیچ وجه کارساز نیست و جهان باید با افغانستان تعامل کند. سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی دولت موقت طالبان در قطر درباره نشست دو روزه امنیتی کشورهای منطقه درباره افغانستان و میزبانی دوشنبه تاکید کرد هیئت حاکمه افغانستان اجازه نمی‌دهد از خاک این کشور علیه دیگر کشورها استفاده شود. شاهین با بیهوده خواندن اعمال فشار به دولت طالبان تصریح کرد که تکنیک های فشار به هیچ وجه در افغانستان کارساز نیست. وی با تاکید بر تعامل مستقیم کشورهای منطقه با آیت حاکمه افغانستان گفت اگر کسی موضوعی دارد ما آماده ایم که از طریق راه های صلح‌آمیز صحبت وان را حل کنیم. شاهین افزود ما دوست داریم افغانستان به یک مرکز تجاری تبدیل شود، برای همین می خواهیم با همه روابط و همکاری خوبی داشته باشیم. در نشست دوشنبه مشاوران امنیت ملی کشورهای تاجیکستان، هند، روسیه، قزاقستان، ازبکستان، ایران، قرقیزستان و چین درباره وضعیت افغانستان و منطقه بحث و تبادل نظر کردند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اظهار کرد که به رسمیت شناختن دولت طالبان بر رفتار آنها و رعایت حقوق زنان وابسته است. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با انتقاد از سیاست‌های طالبان در قبال زنان گفت رفتار آنها بر روابطشان با آمریکا و سایر کشورهای جهان تأثیر منفی خواهد گذاشت. و افزود مشروعیت و حمایتی که طالبان از جامعه بین‌المللی می‌خواهد بر رفتار آنها به ویژه احترام به حقوق زنان بستگی دارد. پرایس همچنین اظهار داشت که طالبان با تعهداتی که در حوزه حقوق بشر و تعهداتی که نسبت به زنان و دختران افغانستان داده عمل نکرده است و این بر روابط آینده جهان با طالبان تأثیر خواهد گذاشت. پیش از این توماس وست نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان با ضروری خواندن احیای حقوق زنان برای پیشرفت روابط واشنگتن با طالبان تاکید کرده بود که گفتگوها با هیئت حاکمه افغانستان در راستای منافع آمریکا ادامه خواهد داشت. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد حملات تروریستی اخیر را در کابل و مزار شریف محکوم کرد. گوترش روز جمعه در بیانیه اعلام کرد من حملات اخیر در افغانستان را که جان بسیاری از غیر نظامیان از جمله اعضای جامعه شیعه هزاره و دست کم 16 کودک را گرفت محکوم می کنم. وی تاکید کرده است تکرار می کنم که حمله به غیر نظامیان بر اساس قوانین بین المللی بشر دوستانه به شدت ممنوع است. آنتونیو گوترش همچنین حمله به غیر نظامیان و مکاتب و مساجد را مغایر قوانین بین المللی بشر دوستانه خوان و حفاظت از اقلیت‌های قومی و مذهبی را در افغانستان خواستار شد. شایان ذکر است روز چهارشنبه چهارم جوزا انفجار پیاپی در مربوطات ناحیه‌های پنجم و دهم شهر مزار شریف شماری از ساکنان این شهر را به خاک و خون کشید. همزمان مسجدی در چهارراهی ترافیک شهر کابل هدف حمله تروریستی قرار گرفت که در آن حمله نیز شماری کشته و زخمی شدند. سخنگوی وزارت خارجه طالبان با اظهار اینکه مکاتب دخترانه در حدود 10 ولایت افغانستان در تمامی سطوح باز است گفت اکثر کارمندان دولتی نیز پس از سقوط کابل به محل کارشان بازگشتند. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان درباره آموزش دختران در افغانستان گفت مکاتب متوسطه دولتی در حدود 10 ولایت افغانستان از مجموع 34 ولایت باز است. وی همچنین افزود که در سراسر افغانستان نیز مکاتب دخترانه خصوصی از صنف اول تا سطوح دانشگاهی باز است. بلخی درباره حضور زنان در پست‌های دولتی هم گفت که اکثر زنان کارمند دولت یعنی حدود 120 هزار نفر پس از سقوط دولت سابق به سر کار خود بازگشتند. و ادامه داد که از این تعداد 94 هزار نفر در وزارت معارف، 14 هزار نفر در وزارت صحت عامه و بقیه در بخش‌های دیگر از جمله وزارت داخله، گذرنامه و اداره مهاجرت کار می‌کنند. سخنگوی وزارت خارجه طالبان با اظهار اینکه زنان در تمام سکتورهای خصوصی افغانستان مانند تجارت، بانکداری، پوشاک و دکانها کار می‌کنند گفت هیچ محدودیتی برای تردد زنان در شهرها وجود ندارد. بلخی گفت زنان برای کار، سلامتی، خرید و تفریح آزادند که خانه را ترک کنند اما نمی‌توانند خانه ها را ترک کنند تا بی هدف بگردند. سازمان همکاری اسلامی با استقبال از تشکیل کمیته‌ای برای بازگشایی مکاتب دختران در افغانستان از طالبان خواست تا در راستای تامین حقوق زنان گام‌های ملموس بردارد. روز گذشته انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی طالبان اعلام کرد که کمیسیون 8 نفره‌ای بر رهبری عبدالحکیم حقانی رئیس محکمه عالی هیئت حاکمه افغانستان برای بازگشایی مکاتب دخترانه ایجاد شده است. سمنگانی بدون ارائه جزئیات بیشتر درباره این کمیته ابراز امیدواری کرد که مسئله بازگشایی مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم در آینده نزدیک به طور اساسی حل شود. در پی این اعلام دبیرخانه سازمان همکاری اسلامی در بیانیه‌ای از تصمیم طالبان برای ایجاد یک کمیته ویژه برای تسهیل بازگشایی مکاتب دخترانه بالاتر از سنف ششم استقبال کرد. این بیانیه با اظهار اینکه ایجاد کمیته مذکور نشانه مثبت است از طالبان خواست تا گام‌های ملموسی در جهت اعطای حق اساسی دختران افغانستان به آموزش مؤثر و سری بردارد. این در حالی است که مولوی نورالله منیر وزیر معارف طالبان پیش از این در دیدار با ایوان ردلی مریم معاون انجمن مسلمانان اروپا و قاسم رشید مسئول یک بنیاد خیریه در انگلستان در کابل گفته بود که امارت اسلامی در چارچوب شریعت و تمام حقوق زنان افغانستان متعهد است. وزیر معارف طالبان با صدور بیانیه تاکید کرده بود امارت اسلامی در چارچوب شریعت و تمام حقوق زنان متعهد است و در این راستا نباید با تبلیغات رسانه‌های غربی توجه شود. معاون سفیر ایران در کابل در دیدار رئیس جمهور اسبق افغانستان روابط دیرینه و حسنه میان دو کشور، تحولات جاری در افغانستان، منطقه و جهان را بررسی کرد. سید حسن مرتضوی معاون سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل امروز با حامد کرزی رئیس جمهور اسبق افغانستان دیدار و گفتگو کرد. سفارت ایران در کابل در توییتی درباره محتوای این دیدار نوشت: معاون سفیر ایران و رئیس جمهوری سابق افغانستان درباره روابط دیرینه و حسنه میان دو کشور، تحولات جاری در افغانستان، منطقه و جهان بحث و تبادل نظر کردند. ایران همواره تاکید کرده که سیاست این کشور در افغانستان ایجاد ثبات و امنیت و تعامل مثبت با کشور همسایه خود است. در این راستا علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در چهارمین نشست گفتگوی امنیت منطقه‌ای در دوشنبه گفته بود که برخی کشورهای منطقه و فرامنطقه در حال انتقال تروریست‌های تکفیری به افغانستان هستند. شمخانی با اشاره به اینکه ایران در طول سال‌های متمادی میزبان نزدیک به 5 میلیون نفر از مردم شریف افغانستان بوده است، گفت در غیاب کمک‌های مؤثر بین‌المللی و در شرایط تحریم‌های ظالمانه، میزبانی از این تعداد مشکلات فراوانی را بر کشور ما تحمیل کرده است. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه امنیت و ثبات در افغانستان رابطه قوی با استقرار حاکمیت فراگیر دارد تصریح کرد: اگر اقوام و گروه‌های این کشور خود را شریک مؤثر در حاکمیت و اداره آن بدانند، حداقل بخشی از مشکلات این کشور التیام می‌یابد. وزیر سعت‌عامه حکومت طالبان بر رفع موانع ساخت شفاخانه امام خمینی در ولایت بامیان افغانستان تاکید کرد. قلندر عباد وزیر سعت‌عامه حکومت طالبان دیروز به همراه سید حسن مرتضوی معاون سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل پس از بازدید از شفاخانه در حال ساخت امام خمینی در ولایت بامیان گفت موانع موجود بر سر راه ساخت این مرکز درمانی در آینده نزدیک رفع خواهد شد. قلندر عباد با اشاره به کمک‌های جمهوری اسلامی ایران و مردم افغانستان اظهار داشت احداث این مرکز درمانی در بامیان و برای مردم محروم این منطقه اقدامی شایسته و نیک از سوی جمهوری اسلامی ایران برای تامین نیازهای درمانی مردم است. شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپاریم. وقتتان خوش و خداوند یار و نگهدار.
یک جهان سپاس که با رادیوی خودتان رادیو دری همراه هستید. ما از مشهد مقدس در خدمت شما خوبان همراه هستیم و در ادامه همراهی گرمتان از ما دریغ نفرمایید.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، با برنامه رازهای زندگی در خدمت شما خوبان هستیم. در این برنامه با موضوع حق همسایه پرداخته شده است. لطفاً همراه ما باشید. ها همسایه نزدیکترین کسی است که انسان برای رفع نیازهای خود می تواند به آن تکیه کند و در هر لحظه سایه او را بر سر خود ببیند و با وجودش دلگرم شود. ویژگی همسایه همین است که با روابط نیکوی خود آسایش را فراهم کند تا زندگی در جوار یکدیگر لذت بخش شود. در این میان آنچه مهم است همسایگی است، یعنی همسایگان سایه های مشترک یکدیگر باشند و در تعامل صمیمی و مهربانانه زندگی کنند. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در تعالیم خود کوشید تا همسایگان یار و غمخوار هم باشند و در تلخ و شیرین زندگی یکدیگر را مدد رسانند و در رفع نیازهای عاطفی، روحی و مادی هم بکوشند. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در رابطه با همسایه‌داری فرمود: آیا شما می‌دانید حق همسایه چیست؟ حق همسایه آن است که اگر از تو یاری خواست یاریش کنی، اگر قرض خواست با او بدهی، اگر نیازمند شد او را رسیدگی کنی، اگر از دنیا رفت با تشییع جنازه‌اش بروی، اگر با او خیر و خوشی رسید او را تهنیت گویی، اگر مصیبت دید تسلیتش دهی. بنای ساختمان خود را از ساختمان او بلندتر نکنی که نتواند از هوای آزاد استفاده کند مگر آنکه اجازه دهد. هرگاه میوه برای منزل خود خریدی برای او هدیه ببر و اگر نپذیرفت به نحو با او برسان و مواظب باش فرزندان تو موجب خشم او نشوند. با بوی غذاهای خود او را ناراحت نکنی مگر آنکه با او هم از غذا بدهی. سوگند به کسی که جان من در دست اوست، حق همسایه را کسی نمیتواند برآورده سازد مگر آنکه خدا به او رحم کند. حجت الاسلام دکتر رفیعی:
پیغمبر فرمود انقدر جبرائیل به من سفارش همسایه کرد که من فکر کردم ارث میبره. آمد گفت یا رسول الله همسایه اذیتم میکنه. فرمود صبر کن. فرداش اومد گفت آقا یا چند روز دیگه، صبر کردم فایده نداره، خیلی اذیتم میکنه. مرتبه دوم، سوم اومد، سه بار پیغمبر فرمود صبر کن. دفعه سوم گفت یا رسول الله قابل صبر نیست، خیلی اذیتم میکنه. فرمود یه کاری به یاد میدم، روز جمعه اساستو بیار تو کوچه بشین رو اساست سر راه نماز جمعه. هر که بهت گفت چرا تو کوچه نشستی بگو دست فلان همسایه، وقت کار درست میشه. بعضی از اوقات افکار عمومی جلو منکر رو میتونه بگیره. آقا اساسشو آورد تو کوچه نشست رو اساس. مردم روز جمعه نماز جمعه واجب عینی بود دیگه زمان پیغمبر، همه میرفتن. هر که میاد رد شد سلام علیکم اینجا چه میکنی؟ میگه دست فلانی. میگه خدا لعنتش کنه. اینجا چه میکنی؟ دست فلان. خدا عذابش رو زیاد کنه. یه وقت همسایه اومد گفت غلط کردم، اصلا من از این محله میرم، بیا برگرد. ببینید اینا مهمه.
با برنامه رازهای زندگی و با موضوع حق همسایه در خدمت شما هستیم. لطفاً همچنان با ادامه برنامه با ما همراه باشید. عزیزان، یکی از موارد حق همسایگی یا آیین همسایه‌داری تأمین آرامش برای همسایه هاست. این سخن بدین معناست که نباید آرامش زندگی همسایه ها را به هم بزنیم و اذیت و آزار همسایه ها را فراهم سازیم. اما از سوی دیگر سختگیری اوضاع زندگی باعث می شود که همسایه ها روابط خویشاوندی نسبت به یکدیگر نداشته باشند و با کوچکترین خطایی نسبت به هم جبهه‌گیری کنند. قبل از این که نسبت به رفتار همسایه خود واکنش نشان دهید، موقعیت او و خودتان را ارزیابی کنید. توجه کنید که با چه دلایل آزرده خاطر شده اید. آیا همسایه ندانسته باعث رنجش شما شده است؟ شاید او ناآگاهانه باعث رنجش شما شده و این رنجش شما موقتی است و دوباره به همان دوران خوش دوستی و همسایگی خود باز خواهد گشت. امام کاظم علیه السلام می‌فرماید همسایه‌داری فقط آزار نرساندن به همسایه نیست، بلکه رفتار خوب با همسایه و صبر پیشه کردن بر آزارهای اوست. امیرالمؤمنین علیه السلام در آخرین وصیت‌نامه‌اش می‌فرمایند: از خدا بترسید در مورد همسایگان که آنها سفارش شده پیامبر گرامی اسلام هستند. رسول گرامی اسلام می فرماید همسایگان سه دستند. قسم از آنان دارای یک حق می باشند و آن همسایه غیر مسلمان است که تنها حق رعایت همسایگی را باید کرد. قسم از آنان دارای دو حق می باشند. یکی حق همسایگی و دیگر حق مسلمان بودن او. دسته سوم دارای سه حق است: حق همسایگی، حق مسلمان بودن و حق خویشاوندی. در هر صورت باید رعایت حقوق همسایه خود را کرد و آن را محترم و پاسداری کرد. از مسائل قابل توجه این است که حقوق همسایگی تا 40 خانه است از 4 طرف: مشرق، مغرب، شمال و جنوب. و در حدیث از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آمده است: هر 40 خانه از 4 طرف با یکدیگر همسایه هستند. عزیزان، این بود برنامه امروز رازهای زندگی که تقدیم حضورتان شد. تا فردا و تقدیم برنامه دیگر، خداوندیار و نگهدارتان.
توفیق داشتیم از حدود ساعت 1 با تقدیم نشرات نیمروزی رادیو دری همراه شما عزیزان باشیم. به پایان نشرات امروز رادیو دری رسیدیم. یک جان سپاس که با رادیوی خودتان همراه بودید. از خدای مهربان سلامتی و سربلندیتان را آرزو می‌کنیم. خدا نگهدار. Thank you.